بسم الله الرحمن الرحیم. در این قال اولو که فصل 22 کتاب هست، برای دفع بعضی از شبهات مطلبی عنوان کرد که به این بیان که کسی بگوید که ان از طرف مثلا مشا بر مصنف ایراد کند که بنابر تقریر شما، بیان شما که وجود را واحد صمدی میدونید و میفرمایید وحدت وجود، حضرات اهل عرفان که قائلن به توحید صمدی، توحید صمدی یعنی وحدت وجود، وحدت وجود یعنی وحدت حق، وحدت حق که خدا یکیست، خدا یکیست. جمله ای رو وقتی از مرحوم استادمون جناب آیت الله حاج میر احمد آشتیانی به عرض رسوندیم که یکی بود و یکی نبود، بله می فرمود یکی بود یعنی خدای واحد به توحید صمدی بود و هست، یکی نبود خدای واحد به توحید عددی نبود، واحد عددی نی. حالا کسی ایراد به مصنف کنه که شما فرمودید که وجود مطلق است، خارج عیناً مطلقه، این اطلاق شعی می فرمایی مطلق است، به اطلاق شعی اون هم شعی صمدی که صمد اونیش که روایات هم در کافی داریم، صمد آن است که جاخالی نداره، حد برای اونیش. الان شما دو چیز رو، الف و ب رو که کنار هم بگذارید، الف غیر از با هست و با غیر از الف هست. اگر الف صمد بود، صمد بود دیگه همه بود، دیگه نمیشد که چیزی را از حیطه وجودی او خارج کنیم. اما چون او حد دارد الف و به حد دارد واحد عددی هستن، این اون نیست و اون این نیست، که اینجا نمیتونید بگید که الف لا یخلو منه شیئان. این حرف در بیان توحید صمدی لا یخلو منه شیئان فقط و فقط در باره حق سبحانه صادقه، و اینجا محض آگاهی مطلبی رو به عرضتون برسانیم راجع به صمد. بنده در نوشته هام کتاب هایم آوردم که جناب میرداماد در قبسات ملائکه رو توجه داشته باشی، در مطالعاتتون، برخوردتون، روایاتتون توجه به این نکته داشته باشی. مرحوم میرداماد در قبسات ملائکه را می‌فرماید که صمد غیر حقیقی، صمد هستن، صمد غیر حقیقی، و حق سبحانه را می‌گوید صمد حقیقی. ایرو توجه داشته باشید، فرمایش جناب میرداماد را در قبسات که حق سبحانه را میگوید صمد حقیقی و عالم مفارقات و غول ملائکه را میگوید صمد غیر حقیقی. این فرمایش ایشون این وصف حقیقی و غیر حقیقی آوردن میرداماد درباره صمد زیر سر حدیثیه. اون حدیث رو جناب سید علی خان مدنی که از علمای بزرگ اسلام هست در زمان صفویه، همون بزرگواری که دو تا شهر بر سمدیه دارد، یکی شرح کبیر یکی شرح صغیر، شرح سید علی خان بر سمدیه الکبیر از صغیر، که الکبیر و از صغیر صفت شرحه، شرح کبیر چون دیگه صفت مضاف رو بعد از مضاف الیه میارن، و شرح و سید علی خان علی سمدیه الکبیر و شرح سید علی خان از صغیر. بله، حالا مثلا گمانی نشود که دو تا سید علی خان است، سید علی خان کبیر و سید علی خان صغیر، نه، شرح کبیر و شرح صغیر سید علی خان. مثل اینکه ریاض را فقه، کتاب ریاض فقه را می‌فرمایند شرح کبیر، چون شرح صغیرم پیش از اون نوشته، اون شرح صغیر و این شرح کبیر معروف شده به ریاض. خب حالا عرضم اینه که جناب سید علی خان مدنی شارح صحیفه سجادیه به نام ریاض و سالکین، اسم کتابش ریاض و سالکین فی شرح صحیفت سید ساجدی، کتاب بزرگی رحلی سنگی چاپ شد، بعد هم حروفین ها چاپ شده، شرحیست عظیم، شرحیست حکمی کلامی بسیار مفید، خیلی خوب. غرضم این است که جناب سید علی خان ایشون در ریاض السالکین شرح صحیفه روایتی نقل می کند که روایت نقل می کند که ملائکه صمدند. توجه داشته باشید به حرف میر که ایشون چرا گفتن صمد حقیقی و صمد غیر حقیقی، چون حدیث دارد که ملائکه صمدند و از اون طرف هم کل ممکنه زوجان ترکیبی، ملائکه که عقولند و ارواحند نسبت به عالم طبیعت، مثلا را نسبت به نفوس نفس انسانی بر اثر فرا گرفتن علوم و معارف به تحصیل علم و عمل سعه وجودی پیدا میکنه. اینطور است که انسان هر چه تحصیل میکند قوی تر میشه، وجودش اشتداد پیدا میکنه، قوی تر میشه، به تعبیر عرشی حضرت امام الحکما و سید المتعلهین جناب امیر المؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه کل وعاء یزیغ بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع به. وعاء علم خبری نفس ناطقه میگه، ظرف علم است، این ظرف یتسع به علم، بهی به علم، هرچه علم فرا میگیرد سعه وجودیش بیشتر میشه. ملائکه اینطور نیستن، ملائکه مجردن، نفس ناطقه هم مجرده، اما این وصفی که به فرا گرفتن علوم و معارف سعی وجودی پیدا میکنه، این معنا اختصاص به نفس ناطقه دارد و در کتب حکمی ما از این معنا تعبیر میکنن به مقام فوق التجرد، یعنی نفس رو یه بار بحث میکنیم در فرق بین او و بدن، این یه حرف. یه بار بحث می شود که نفس غیر از بدنه، در مغایرت او بحث می شود، دلیل می آریم، این یه حرف. یه بار بحث می شود که نفس ناطقه مسائل راجع به او که آیا روحانیت حدوث است یا جسمانیت حدوث، این یه حرف. یکی از مسائل که در بارش بحث می شود نفس ناطقه مجرد هست یا غیر مجرده. حالا که مجرده، دو گونه بحث در تجرد میاد، یکی تجرد برزخی، یکی تجرد عقلانی. برای هر یک دلیل هست و ما این مسائل رو خیلی مستوفا در کتب و رسائلمون آوردیم، به خصوص در دو تا کتابمون، یکی به فارسی به نام گنجینه گوهر روان و دیگری به عربی به نام الحجج البالغه علی تجرد نفس ناطقه. این یه حرف که حالا مجرد است، هم که حالا مجرد است هم برای او تجرد برزخیه در یه مرحله، هم برای او تجرد عقلیه در یه مرحله نفس. و بحث دیگر براش پیش میاد بعد از مرحله تجرد عقلی، مقام فوق تجرد. این فوق تجرد یعنی چه؟ به اصطلاح حکمت متعالیه آگاهی داشته باشی، این مقام فوق تجرد یعنی این که حد یقف برای نفس ناطقه نیست. علوم و معارف که به نفس داده بشه، به جای این که بگوید من سیر شدم، دیگه گنجایش ندارم، ظرفیت ندارم، این حرفها در باره نفس ناطقه نیست. علوم و معارف که به نفس ناطقه داده می شود، الغا می شود، به جای این که نفس ناطقه بگوید من سیر شدم، دیگه گنجایش و ظرفیت ندارم، می گوید سعه وجودی من بیشتر شده، حالا برای فرا گرفتن علوم و معارف دیگر آماده میشه. نمیتونستی تا الان مثلا فلان مسئله سنگین رو بهش القا کنید، این ظرفیت رو نداشت. چون عمل اصلی جمع و تفریق و تقسیم و ضرب رو به زحمت مثلا داشتی بهش تعلیم میدادی، الان میبینی که مسائل مهم ریاضی رو حل میکنه. وقتی غذا بهش داده میشه، سعه وجودی پیدا میکنه و هیچ وقت نمیگوید که من سیر شدم، اشتها ندارم، دیگه نمیخوام. اگر یه وقتی نفس ناطقه گفت که من سیر شدم و اشتها ندارم، به قول جناب فارابی معلم ثانی، بله، بدون که بیماری آرز او شده، شبیه بیماری بولیموس که آرز دستگاه گوارش بدن میشه. دستگاه گوارش بیماری بولیموس میگیره، یعنی دستگاه گوارش از اشتها باز میمونه، میلی به غذا نداره. بعد میبینی که شخص خیلی کاسته شده، خیلی ضعیف شده. کسی بهش بله آقا چرا اینقدر ضعیف شدی؟ آقا این بود غذا بخوری که از اوجواره نیرو داشته باشن؟ بله چرا مثلا بوضوعات اینجور نیرالمین شده؟ چرا اینطوری هستی؟ خب غذا بهش نمیرسه. چرا غذا نمیرسه؟ ولی که دستگاه گوارش بیماری بولیموس گرفته، میل به اشتها، اشتها ندارد، میل به غذا ندارد، غذا نمیخواد. اون مطبخ دستگاه گوارش باید غذا بگیرد که تا به اینها غذا برسانه. او مریض شده، میل به غذا نداره، به اینها غذا نمیرسه، همیشون شدن ضعیف. چرا آقا ضعیف شدی؟ میگه میل ندارم، اشتها ندارم. غذا نمیخورید؟ نه میل ندارم، اشتها ندارم. همین بیماری، این تشبیه معقول به محسوس، همون گونه که بیماری عارض دستگاه گوارش میشود به نام بولیموس، دستگاه گوارش را از خوراک، از خوردن، از اشتها باز میداره و بر اثر این بیماری بدن رو به ضعف و انحلال میرود، ضعیف میشود، آب میشود، لاغر میشود، این غذا بهش نمیرسه. همین گونه بیماری عارض نفس ناطقه میشه ولو بر اثر مجاورت با بدن، با ماده. بعد میبینی مریض میشه، چه دست نمیخونی؟ ولش کن. این ولش کن مثل این که اونجا بله به دستگاه گوارش بولیموس گرفته، بگید که چرا غذا نمیخوری؟ غذا به این خوبی؟ چرا بفرمایید ولش کن، غذا نمیخورم. مثلا بیزاری میجوید. جناب فارابی در اون فصوصش و ما هم در شرحش که به نام همون نصوصه، نصوص الحکم ما، اونجا به تفصیل بیان کردیم. حالا فصل چند دومشه در خاطر ندارم، به فرض رجوع بفرمایید. اگر انسانی گفت در علوم عارف، تحصیل و معارف، من بسمه، اشتها ندارم، ولش کن، بخونیم که چی بشه، این خبر ندارد که نفس ناطقش بر اثر مجاورت با بدن، ماده، طبیعت، امور مادی مریض شده. این باید خودش رو به طبیب برسانه، به پزشک برسانه، علاجش کنه، مالجش کنه. و الا انسان هیچ وقت نمیگوید که من از علوم معارف سیر شدم و بسمه. اطلب العلم من المهد الال لح، ز گهواره تا گور دانش بجویی. باید بجویی. اگر یه وقتی از دانشجویی باز موندی و تبری میجویی، خودت را معالجه کن، خودت را به طبیب برسان. خب حالا عرضمون اینه که نفس ناطقه، یه وقت بحث میکنیم از مغایرت نفس با بدن که نفس بدن نیست، بعد از اون صحبت میکنیم راجع به تجرد او، تجرد برزخیش و حدوثش، بعد صحبت میکنیم راجع به تجرد عقلیش، عقلانیش که فوق نفوس حیوانیه. حیوانات تجرد داره نفوسشون، اما تجرد خیالی دارن، خیال تجرد برزخی داره. تازه تجرد خیالی انسان بالاتر از تجرد خیالی حیوانات و سرش را الان حاضر دارم، فاصله میگیریم. حالا اینها رو خیلی دور نشویم، اینها غرضی که دارم برز برسانم، بعد تقدیم میشه در فصول بعد برز میرسانیم. مطلبی جناب شیخ، حضرت شیخ الرئیس در شفا در این باره دارد، برز میرسانیم. غرض که نفس ناطقه، حالا بحث میشه راجع به تجرد برزخیش که میگن تجرد خیالیش. تجرد خیالی را حیوانات هم دارن، هر چند که تجرد خیالی اونها به پایه تجرد خیالی نفس ناطقه انسانی نیست. سپس انسان از حیوانات فاصله میگیرد که تجرد تام عقلانی دارد و در بعد از اون از ملائکه هم فاصله میگیرد. بعد از تجرد تام عقلانی داشتن صفتی برای او هست که برای ملائکه نیست و اون صفت این است که حد یقف برای او نیست، یعنی جایی بایستد و بگوید بسمه، این برای نفس ناطقه نیست. ملائکه مجردن، ملائکه مجردن به تجرد تام عقلانی، دیگه تکامل و اشتداد برای اونها نیست. تکامل برای نفس ناطقه انسان هست. لذا روایت درباره ملائکه که جناب سید علی خان در شرح صحیفه سجادی در ریاض سالکین نقل فرمود، ملائکه صمدن، پر وجودشون دیگه اینه، منتها پر هست. از این صمد پر ذهنتون متبادر نشود به صمدی که حق سبحانه صمده، آن وجود صمدیه. حق سبحانه وجود صمدی است، اینها وجود صمدی نیستن، اینها کمالاتی که دارن با اون کمالشون دیگه پرن و صمدن دیگه جا ندارن، اینن اون وجود صمدیه. چون حدیث درباره ملائکه دارد صمدن و خداوند هم صمد است، جناب میر در قبساتش حق سبحانه او را تعبیر می کند به وجود صمدی، به صمد حقیقی. ملائکه را تعبیر می کند به صمد غیر حقیقی. این مطلب را در خاطر داشته باشید، توجه داشته باشید با اون. خیلی خوب، حالا اینجا ما در این فصل حرفایی داریم، مطالبی داریم. این آقایان ایراد بر به فرمایشات حضرات عارفان که شما گفتید وجود صمد است و این وجود صمد مطلق است و وجوب و به ذات واجب است که وجوب ذاتی براش آوردید، در پیرامون این فرمایششون دوتا ایراد، دوتا حرف بر اینها دارن. این دوتا ایراد از جنبه بحث به اصطلاح تشخیص ذهن و روشن شدن بله انسان و هر قال و قیل، ولی این جهات خوبه، خوبتر از این دوتا ایرادی که اونها عنوان کردن و مصنف جواب می فرماد، بهتر از اون دوتا ایراد و جواب به مراحل بالاتر و شریفتر مطالبیست که در این فصل عنوان می شود. چند مسئله، این چند مسئله رو بنده در حاشیه تمهید یادداشت کردم الان که به عرضتون میرسانم. یکی از این فرمایشات که در اینجا حرفشو میزنیم، مسئله مطلبی خیلی مفیده، باید در ذهن بسپارید، اینه که حضرات حکما منطقیون در فلسفه میگوین فکر و حدس، فکر و حدس. فکر راه رفتن نفسه، فکر حرکت نفسه. چیکار داری میکنه؟ میخواد یه چیزی رو بفهمه، بفهمه نفس این در اون در میزنه، داره مقدمات جمع جون میکنه، راه پیدا میکنه برای رسیدن به اون خواستش، داره برایش برای خودش راه پیدا میکنه. جناب شیخ الرئیس در اوائل دانشنامه علایی یه ضابطه کلی فرمایش خیلی شیرین و شریف فرمود که به هر نادانسته راهیست که بدون دانسته می شود. حالا عبارت به این مفاده، حالا نگاه بفرمایید، ما تو کتاب های ما آوردیم، در اون رساله قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارم، فرمایششون نقل کردیم و عرایتی داریم، نگاه بفرمایید. هر و هر نادانسته، هر مشکلی پیش آمده، هر فکری پیش آمده، بعد چیزهای انسان میخواد، فکر میکند، میبیند سنگینه، نمیتونه برسه، آرزوشو میکنه، اینها شدنیه، منتها باید راهش رو پیدا کنه. این راه پیدا کردن و مقدمات و سر و صورت دادن و ترتیب دادن تا به مقصود رسیدن، این حرکته، اینو میگن فکر، اینو میگن فکر. پس فکر دلیل بر عجز انسانه، بر بیچارگی انسانه، بر نداری انسانه. اگر انسان مطلبی رو دارا باشه، دانا باشه، دون آگاه باشه، اینجا چه جای فکر؟ بنابراین اگر یک انسان، یه بزرگواری، عالمی در کتابش آورده که ساحت مقدس انبیا، سفرای الهی منزه از فکر، ما فکر ندارن، فکر برایشون نقصه، حرف سنگین است، حرف قابل تس، حرف خوبیه، چون فکر حرکت کردن و دلیل بر عجز اونها همین اندازه. مثلا در اصول کافی راجع به وسایط فیض الهی فرمایشی که دارن، ازا شاؤو ان علمو علمو، بعضی از نسخه ها ازا شاو ان علمو او علمو، با اونها اعلام میشه، ازا شاو ان علمو او علمو، تعلیم داده میشه، نظر بیفکنند متوجه میشوند. انتقال آنیه، دفعیه، نه فکر. او فکر است که دلیلی بر بیچارگی انسانه. اگر یه دانشمندی، بزرگ مردی دست به قلم کرده، گفتش که سفرای الهی شأنشون اجل از این است که فکر داشته باشن، چون این فکری را که الان به عرض رسوندیم، فکر اصطلاحی، که فکر اصطلاحی منطقی، که الفکر و حرکتون الال مبادی و من مبادیه الال مرادی، این فکر دلیل بر نقص انسانه و نداشته باشه، انسان کامل اینجور فکر نداشته باشه. اهل نظر یعنی حکما، منطقیون، یه انسانی که به ترتیب مقدمات و کاوش و جستجو و بعد به این طرف اون طرف اینها مشهولی رو معلوم میکند، میفرمایید متفکره، اهل فکره. این آقای اهل فکر در کارش، وقت میبینی بر اثر تمرین و زحمت و کوشش در اون رشته، صاحب حدس میشود. حدس چیه؟ انتقال دفعی. میبینی خیلی قوی میشه، در اون فن کار کرده، زحمت کشیده، حالا بعضی از مسائل رو دیگری به جان کندن بود به دست بیاره میبینی که ایشون به انتقال دفعی تحصیل میکنه، شده صاحب حدس. و سالیان متمادی افکار، اشخاص، ارواح راجع به کواکب، گردش اونها، رصدخانه ها، راجع به احوال ماه، هلال شدنش، بدر شدنش، کاسته شدنش، پر شدنش، محق شدنش، بعد اینها فکر کردن، رصدخانه ها، کتاب ها، زیجات، چه و چه، تا یک انتقال دفعی پیش آمد برای بزرگواری که ماه از آفتاب کشف نور میکنه و حقم باوش و همه هم امضا کردن و همه هم تسلیم شدن و هنوزم که هنوز تسلیم هم و این است و جز از این نیست. که نور ماه از نور آفتاب است، فرمایشی رو جناب امیرالمومنین در دعای صباح داره. در دعای صباح عرض میکند به این مفاد، جمله دعا هو یادم نیست، ای خدایی که شمس و قمر را سراج قرار، سراج چراغ مردم، سراج وحاج قرار دادی، تصنیه نیابد که سراجین وحاجین، دوتا هستن، تصنیه نیابد. چرا؟ برای که نور ما از خودش نیست که، این از آفتابه. آینه در خونه باشه، چراغی روشن باشه در اون خونه، یک کسی در صحن خونه چراغ رو نمیبینه، نور آینه رو میبینه، این مثلا گمان کند که این نور از آینه است، و حال این که از آینه نیست، از اون چراغ است. ماه که نور میدهد یعنی آفتاب، نور آفتاب است که خورده به صورت ماه. و آقا هم فرمود که جعلت از شمس و القمره سراجن و حاجا در دعای صباح، نفرمود سراجین و حاجین، به غرض در حدس انتقال دفعی. همون طوری که در حکمت، فلسفه، منطق بین فکر و حدس فرق می‌گذارید، فکر را می‌فرمایید حرکت نفسه، حدس انتقال دفعی نفسه که بر اثر تمرین و کوشش و کارکشتگی در یک رشته‌ای، در یک علمی، در یک صنعت و فنی صاحب حدس می‌شود. فرمایشی را در این قالقلو می‌خونیم که سلوک و جذبه، سلوک عارف در عرفان عملی، در عرفان عملی سلوک داریم، عرفان قولی حرف شنیدنه، حرف یاد گرفتنه، به مفاهیم و مسائلی آشنا شدنه، غیر از اون چشیدنشه. چشیدنش اون دارایی ذوقیش در عرفان عملیش، تن به کار دادنه، بله، خودش را یافتن و رسیدن و چشیدن، تن به کار دادنه. این آقا حالا عرفان نظری رو فرا گرفته، حالا در عرفان عملی به راه افتاده. این به راه افتادنش مثل فکر، به راه افتاده در عرفان عملی، میبینی که در عرفان عملی، در اثنای بله عرفان عملیش جذبه بهش دست میده، اون جذبه مثل اون حدسه. مطلبی را در این فصل شریف داریم که نسبت بین فکر و حدس در طریق نظر یعنی حکمت و فلسفه و منطق مثل نسبت بین سلوک و جذبه است در عرفان. این یک حرف یک نکته. نکته دیگر در همین فصل جناب شارح می فرماد که خداوند به حکمت بالغش از حکم بدیعش خیلی بدیعه تازه و نو شگفت‌آور این است که وهم را قوه واهمه را حارس پاسبان قرار داده است که هر کسی به اون حریم کبریایی، به اون اسرار ربوبی، به اون نکات بلند معارف ربانی دست نیابد. وهمانه است، وهم کتله است، گردنه است. کمتر کسی از این وهم، از این گردنه دردن حرفیست. ما در حاشیه تمهید در این باره فرمایشی از جناب شیخ الرئیس در از اشارات نقل کردیم، از نمط نهم اشارات، که شیخ فرمود جل جناب الحق ان یکون شریعتا لکل وارد او یکتل علی الا واحدون بعد واحد. حریم الهی بالاتر از آن است که هر بی سر و پا اونجا گدار بگیره، شریعه و آبش خوره هر کسی باشه، الا واحدون بعد واحد. بله، با قول سنایی که بار توحید، عارف سنایی در حدیقه، بار توحید هر کسی نکشد، طعم توحید هر خسی نششد. این فرمایش شارح که من حکم الله، من جملت حکم الله البدیعه ان جعل الوهم حارسن لحضرت هل منیعت ان تکون شریعتن لکل بصیرت حولا و فتانت بطرا الا لعباده المخلصین یا مخلصین هر دو الذین فتح الله بصیرتهم به نور الیقین حتی رأوا الحق علی ما هو علیه به نوره المبین. همچنیش که هر بی سر و پایی بتونه گدار بگیره و بله اون جایی بوده باشد حرف عالم ربوبی رو بزند. در این باره ما باز دو سه تا عبارتی از بزرگان نقل کردیم. یکی از افلاطون در حاشیه تمهید که افلاطون فرمود، ما از اون رساله زینون کبیر به تحریر معلم ثانی فارابی از اونجا نقل کردیم، اگر دارید اون چاپ حیدر آباد دکن صفحه 8 نگاه کنید، حالا در حاشیه تمهید به چاپ و تصحیح و تحشیه ما هست. افلاطون چه نیکو فرمود، ان شاهق المعرفه، بل شاهق کوه بلند قله معرفت، اشمخو بالاتر از آن است، من ان یتیر الیه کل طائر، هر پرندهی بخواد، این پرنده عقل، فکر، روح، هر پرندهی بخواد اونجا پرواز کنه. و سراد قل بصیرت احجب من ان یحوم حوله کل سائر، همون سراپرده بصیرت و بینایی و آشنایی محجوبتر و پوشیده‌تر از آن است که بخواد هر کسی در گرداگرد او سایر باشه، قدم برداره، سیر کنه. کار هر کسی نیست. پردلی باید که بار غم کشه، رخش می باید تن رستم کشه. و دیگر از جناب شیخ شهاب الدین سهروردی نقل کردیم که ابن خلکان در تاریخش به نام وفیات الاعیان آورده در بیوگرافی او که فرمود الفکر و فی صورتن قدسیتن یتلطف بها طالب الاریهیه. اگر صفای باطن میخواهید بدانید که خوبذیر است نفس انسانی. انسان با هرچه که مشهور است خوی به خوی او در میاد. انسان با هر بله با حیواناتی مشهور است، با گوسفند مشهور بودی، با گله اسب، با گله گاو، با مثلا حیوانات دیگر طوریه، با انسان‌های بدتر از این هاست طوریه. خوبذیر است نفس انسانی. اگر طالب اریحیه و نشاط روحی و صفای باطنی هستید چکاره باشید؟ با ملکوت عالم حشر داشته باشید، یعنی حضور و مراقبتتون را تقویت کنید، نهان خانه سرتون را به سوی ملکوت عالم بدارید. ببینید امام سالکان امیرالمومنین چه میفرماد؟ اللهم نور ظاهری به طاعتک، یه پله بالاتر، و باطنی به محبتک، یه پله بالاتر، و قلبی به معرفتک، یه پله بالاتر، و سری به استقلال اتصال حضرتک. یه ظاهره، یه باطنه، یه باطن باطنه که قلبه، یه باطن 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 است که سره. اینها مقامات انسانه. شما نهانخانه سرتون را با حقیقت عالم بداری، کشی که نفس بکشید، دوام داشته باشه این کشی کشیدن و مراقبت. اگر طالب اریحیه و شفای جان و روح هستید، حشر با ملکوت عالم داشته باشید که خوبذیر است نفس انسانی. و نواهی القدس، حرف جناب شیخ اشراق، نواهی القدس دارم، نواهی القدس، ناحیه‌های قدس، طهارت، پاکی، عالم ذکر حکیم، عالم اله، عالم وحی، عالم ملکوت، قرآن، عالم قرآن، عالم نزول حقایق الهی به نام قرآن. دارون لا یتعوها القوم الجاهلون، افراد نادان جاهل خاکی که اونجا راه ندارن. و حرامون علال اجساد المظلمه انتلج ملکوت السماوات، بر اجسام مظلمه تاریک، بر این مردم دل مرده، بله، بر مردم دل مرده حرام است که به ملکوت سماوات ولوج کنن، عروج کنن، داخل بشوند، وارد بشوند، قدم بگذارن. بنابراین ف وحد الله، توحیدگوی خدا باش، و انت به تعظیمهی ملعان، پر از تعظیم حق باشی، با حضور به توحید حق، نه به لغلغه زبان بوده باشه. و از کرهو، خدا را بله یاد خدا باش. و انت من ملابس الاکوان اوریان، از پوشش های اکوان کون، بله، عالم ممکنات، عالم طبیعت، این جایی ها، ممایلینا، آری از اینها بوده باشی، اوریان از اینها، اینها حجابن، اینا نمیگذارن که شما ارتقای روحی پیدا کنی. اینها را به مناسبت در پیرامون اون فرمایش جناب شارح که گفت که من جملت حکم الله البدیان جعل الوهم حارسا، ما نقل کردیم که مطلبی است، نکته است، نکات اخلاقی، برنامه عرفان عملی، سیر و سلوک انسانی. مطلب دیگر باز در این قاعده اقول در این فصل میخونیم، نکاتیش اینها رو باید حلقه گوشتون قرار بدید، خیلی اینها اهتمام داشته باشید. این است که صحبت از تخلیه و تحلیه پیش میاد، مثل این که میروید پیش طبیب، پزشک، پزشک متعارف برای معالجه بدن، طبیب ابدان، عالم به امراض ابدان، که به قول ملای رومی این طبیبان بدن دانشورند، از شقام تو، بیماری های تو، سقم از شقام تو، ز تو واقفترند، همز نبزت، همز رنگت، همز دم، صد شقام بینند در تو بیدرنگ. زبونت ببینم، زبون در بیاد، مثلا از زبانش، از قاروره، قاروره شیشه و شیشه تمیز، تمیز دهنده قاروره که داشتن در کتب طبی ما هست، اطباء الان هم هست دارن، که از قاروره ادرار مریض رو از قاروره تو شیشه که چه بیماری هایی داره و چه بیچارگی هایی داره، آیا طبیعی هست یا نیست، از قاروره به دست می آوردن. اینها طبیبان بدن، که این طبیبان بدن دانشورن، مریض خود این شخصه، خودش نمی فهمه چیشه، اما اونی که غیر اوست اون می فهمه. و تا میاد به اینجا که پس طبیبان الهی، طبیبان الهی، انبیا، اولیا، مردم زحمت کشیده، کتلها پیموده، وادیها سیر کرده، راه رفته، چشیده ها، پس طبیبان الهی در جهان چون نباشن واقف از سر نهان، بل اونها هم از تو آگاهی دارن، بله میگن این برای تو خوب نیست، اون برای تو بده، این خوبه، که این چون این قولی تو را نافع بود، وان چنون فعلی زره قاطع بود، این چنون قولی تو را نیش آورد، وان چنون فعلی بله تو را پیش آورد. نگاه بفرمایید، حالا شد من شعرها رو درست نخونم، در مثنویش ببینی نهار که یک بیت و دو بیت رو این طبیبان بدن دانشوران رو یادداشت بفرمایید، دنبالش اشعار رو میابی. وقتی مریض میرود پیش طبیب، طبیب تخلیه داره، بعد تحلیه، تخلیه یعنی طبیب باید اول بکوشد که تخلیه کنه مریض رو، یعنی چه؟ یعنی دشمن رو، میکروب رو، کرم رو، این میکروب هایی که در بدن هست اول اینا رو بکوشه، این دشمن رو از بدن تخلی کنه، دور کنه، ولی از الان به خود بهش غذای قوی بدهد به مریض، خب اونها اون میکروب ها قوی میشن دیگه، پس اول با چیکار کنه؟ تخلیه کنه، یعنی دشمن رو بکشه. وقتی که مملکت بدن مریض از دشمن آری شده، خالی شده، دشمن رو که دفت حالا که دشمن، حالا تخلیه کنه، اون تخلیه بود، حالا تخلیه با های تخلیه، تخلیه حالا زینت دادنه، حالا غذا بدهد این بخور چاق بشه، حالا غذا بدهد گوارا بشه برای او، حالا قضا بدهد که اون نیرو بگیره. همون طوری که در باره بدن میفرمایید تخلیه و تحلیه، در این فصل اشاره میفرماد که موانعی داریم و تعلیم و تعلمی داریم. اون موانع به منزله تخلیه، باید صفات رذیله رو مثلا انسان از خود دور کنه، با بود اون صفات رذیله نفس به جایی نمیرسد، باید اونها رو از خود دور کنه و تحلیه بشه که صفات پسندیده در اون جا کند، ریشه بدواند تا به مقامات انسانی نائل بشود. این چند مطلب رو در اینجا که آوردیم، اینها رو، این چند تا مطلب شده، چهار تا مطلب شده، بله، اینها رو، والا اینها که عرض کردیم که الان در خاطر دارم، اینها رو در این فصل در اسنا به مناسبت آورده که خیلی اهمیت به سزا داره. اون وقت حالا بپردازیم به دو تا ایرادی که آقایان بر مصنف گرفتن به مبنای اون توحید صمدی که وجوب عین واجب به ذاته، به ظاهر فرماشون حرفی دارن. حالا بپردازیم به خوندن عبارت و دو تا ایراد آقایان بر مصنف، یعنی بر قول عرفان و جواب اونها. اجازه میفرمایید؟ بس باشه، بعد ما یعنی خسته شدیم، کافی باشه. بسیار خوب، حالا انشالله برای جلسه بعد. قال فلا این غیل لو سهر.